دلیل چهارم بود بر براءت که دلیل عقل است. دلیل عقل را همون قبح عقاب بلا بیان فرمودن. عرض کردیم مرحوم شیخ و بعض دیگر قبح عقاب بلا بیان را از واضحات دانستن. وجدان بر همین حاکم است و عقلا بر همین منوال حاکم می کنند که اگر بیانی در بین نبود می رسیم مراد از این بیان چیست. بیانی در بین نبود عقاب قبیح هست می شده من الواضحات. لیکن عرض کردیم نه، مطلب اون وضوحی که ادعا شده نیست و در کلمات قدما هم قبح قابل بیان مورد تمسک واقع نشده. به این نحوی که الان هست اگر واضحات بود خب اونا تمسک میکردن، نه خیلی واضح نیست قبح قابل. مثل عمل به خبر واحد نیست، عمل به خبر واحد از واضحات هم. بله خلفن عن سلف، سلفن عن سلف، همه عمل میکردن، اما قبح عقاب بلا بیان اینجور واضح نیست. تا اینجاش دیروز عرض کردیم، گفتیم این وضوحی را که راجع به قبح عقاب بلا بیان ادعا شده نه اینجور واضح نیست، بلکه بعضی ها قبح عقاب بلا بیان رو انکار کردن. به دو بیان قبح عقاب بلا بیان انکار شده، هر دو بیانش نسبتاً بدیعه و در کلمات سابقین ما خصوصاً میگه اساس داره ولی مختص به موالی عرفیه در مولای حقیقی اصل احتیاطه، نه قبح قابل بیان. اما بیان اول معلوم باشه چی رو داریم بحث میکنیم. در بیان اول فرمودن اینه، این که میگویید قبیح هست عقاب بلا بیان، مراد از عقاب یا عقاب دنیوی است یا عقاب اخروی، از دو حال خارج میشه. اگر میگویید مراد از عقاب عقاب دنیوی است، مصائب مثلا مشاکل مکاره، ان الدنیا محفوفه بالمکاره، بله اگر مراد عقاب دنیوی قبیح است عقاب دنیوی بلا بیان، نه این حرف نادرسته، هم نسبت به موالی عرفی نادرسته هم نسبت به مولای حبیبی. اما نسبت به موالی عرفی معلوم نیست که بله در میان عرف قبیح باشه عقاب کردن بدون بیان، نه خیلی مولاها عبدای جاهلشونو میزنن از رو چهر، خیلی پدرها فرزندانی را که جاهلانه اقدام کردن کتک میزنن. نه ادبش میگه بکنه برای ادب، بله برای ادب کردنش. بله الانم در همی جرائم راهنمایی رانندگی اینا جاهل باشی عالم باشی جریمه میشید. اینا عرضم به خدمت شما جریمه درش مثلا بین عقلا علم شرطش نیست، معلوم نیست. حالا یکی بیاد بزنه تو گوش مولاش بگه من شک داشتم، من شب بود تاریک بود نمیدونستم شما مولا مسی، فکر کردم این اون دشمن شما یا اون رفیق ناتو مایه، مثلا زدمش که دوباره اینجا نیام. مولا تعدیبش میکنه، حق تعدیب داره. بعد نفی الجمله پدرها فرزندانشون را بر کار جاهلانشون تعدیب می کند، این جای شک نیست. خب این نسبت به عقاب دنیوی در حق موالی عرفی، اما عقاب دنیوی در حق خدای تبارک و تعالی اونم کلا ماشاءالله دیگه. عقابهای دنیوی در حق مؤمنین البلا لأهل البلا، بله خوبم که هستی بلا به نازل می شود تا این که بله بل عیان می بینیم آدمای خوب آدمای نازلین ارزان علمن هیچ مخالفتی نمی کنن، ولی مبتلا به بلایای دنیویه زیادی هم هستن. بلیه زن هست مال مؤمنین، بلیه مرد هست برای مؤمنات، بلیه نمیدونم منزل فرزند حکومت همه چیز. خلاصه ان الدنیا معفوفتون بالمکاره، لبه تیز مکاره هم مؤمنین و مؤمنات هستن، به جوری که دار را دار بلا کرده. بله دنیا دار بالمکاره محفوفه شده که سجن المؤمن شده. پس این که عقاب دنیوی مال فرض علم، نه اینجوری در فرض جهلم عقاب دنیوی هم. و اما ما داریم بیان میکنیم فرمایش منتقل اصول را، بارها عرض کردیم مقتضای اخلاق انصاف تقوا دیانت و هرچی میخوایی بگوید اینه که وقتی انسان کلام کسی را بیان میکنه قایت ما فلباب را بیان بکنه، چیزی نگذاره، بلکه اگرم اضافهی داره اضافه را بگوید. و اما اگر مراد از عقاب عقاب اخرویه، خب عقاب اخروی دیگه مختص به مولای حقیقیه دیگه، دو قسم نداریم. فرموده که در عقاب اخروی سه تا نظریه است. یک نظریه تجسیم، شاید از بعض روایات این نظریه استفاده بشود که گناهان انسان ها اون در قیامت مجسم می شود. خود انسان ها هم همینجور هستن، اون صورت واقعیش که اینجا انسان هم می بینی اونجا یبعث و کلبا یبعث و خنزیرا، اعمالش هم همینجوریه. در اون روایت هم هست که حضرت فرمود که هر ذکری لا اله الا الله بگویید در بهش یقرس لکم شجرتن. یکی از اصحاب عرض کرد که پس ما شجرهای زیادی داریم، باغستانهای زیادی در بهش برای ما ساختن. حضرت فرمود بله اگر گناهانتان اونها را نسوزنده باشن. همین بله ظاهر بعض روایات اینه که اعمال انسان مجسم می شود در قیامت و نظریه تجسیم موافق ظاهر بعض از روایات. البته معلوم است همه گناه ها، ولی فی الجمله تجسیم حقه. خب یه نظر، یه نظرم از قبیل آثار وضعیه میگن مجسم نمیشه، ولی اثر وضعی گناه اینه که بله در آتش میری فردای قیامت، مجسم نمیشه ولی از آثار وضعیه. چجور از آثار وضعیه؟ سم اینه که میمیره انسان، از آثار وضعیه گناه هم عبارت اینه که به جهنم میره و آتش جهنم میره. اون از آثار وضعیه، هر که اعمالی رو که دارد اعمالش به حساب در قیامت اعمالش تکلیفش را معین میکنه. اعمالش اگر شر بوده و فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اثرش را میبینه، اونم عملش میبینه، و اگر شر بوده اثر اون را میبینه. اینا آثار وضعیه هم که مترتب بر اعمال دنیای هم. نظر سومم که اینه که نه، اینا تجسیم نیست، یا لااقلش اگر تجسیم هم از فی الجمله هم، یک مقدارش هم قراره، قرار خدا، خداوند تبارک و تعالی قرار گذاشته بر عاصین که اونها را بر عصیانشون عقوبت بکنه. عقاب شدن طبق قراره، یک قرار داده، فرموده که کافر شدی میبره به جهنم، خالدن فیها، اطاعت کردی میبره به بهش، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. مثلا اینجوریه دیگه، قراری از خداوند تبارک و تعالی، خداوند این چنین مقرر فرموده، النار للعاصين الجنه للمطيعين. سه نظریه در باب عذاب اخروی هست. فرموده بر نظریه اول و دوم قبح که اصلا معنا نداره، قبح مال افعال اختیاریه، فعل اختیاریه که متصف می شود به قبح و حسن. الحسن و القبح من صفات الافعال الاختیاریه. تجسم فعل نیست که، ترتب اثر فعل کسی نیست که تابعی قبیح یا حسن هست. اینا دیگه ذاتیشون هست، یا آثار وضعی حسن و بردار نیست. میماند سومی، قراری که شده. در قرار درسته، فعل خداونده، فعل عقاب، فعل انباله، فعل اختیاری خداوند تبارک و تعالی است. رو مسلک سوم که قرار است، اتصاف به حسن قبح معنا داره. و اما این که بگویید عقاب خداوند بنده اشرا بدون بیان قبیح، نه اینا کجا ما میدونیم قبیح؟ مگر ملاکات فعل خدا دست ما هست که بفهمیم؟ چه میدونیم؟ شاید عقاب کردن این بنده جاهل در دنیا ما میفهمیم قضیه تعدیب هست. ملاک در عقوبت دنیوی تعدیب هست، ادب بشود اون کار را نکنند، یا نه دیگران ادب بشوند. در عقوبت دنیوی ملاک میدانیم تعدیب، حدش میزنند ادب بشود، میکشنش تا بقیه ادب بشوند، اونو میفهمیم. اما قضیه ادب که در قیامت معنا نداره دیگه. ادب کی میخواد ادبش کنه؟ قیامت یوم لا عمل دیگه، عملی در کار نیست که ادب بشود تا درست انجام بدن، عملی در کار نیست. تعدیب، تعدیب به لحاظ اعمال قابله آتیه، اونجا عملی در کار نیست کسی را ادبش بکنه. تشفی هم که در مورد خداوند معنا نداره. تعال الله انزالک علوان کبیرا، تشفیان که معنا نداره که تشفیان اینو عقاب کنه خداوند، تعدیبا معنا نداره، تشفیان معنا نداره. بله، پس ما ملاک عقاب خدا رو نمیدانیم، چرا عقاب میکند را نمیدانیم. چون نمیدانیم چطور میتونیم بگیم اینجا قبیح هم اونجا حسن؟ ملاک عقاب خداوند لیس هو تعدیب ولد تشفی ولیس به معلوم لنا. پس وقتی عقاب مثل ملاکات، چون ملاکات رو نمیدانیم نمیتونیم بگیم این واجبه و حرامه. اونم ملاک عقاب خدا چون نمیدانیم نمیتونیم بگیم اینجا عقابش قبیحه اونجا عقابش حسنه. اینه که قبیح عقاب بلا بیان حرف بی اساسی اصلا، هم در عقاب دنیوی هم در عقاب اخروی هم در موالی عرفی هم در موالی مولای حقیقی، این قاعده بی اساسی هست. کی عقل حکم می کند قبیح است عقاب مولا بدون بیان قبیح است؟ می فهمی مگر ملاک عقاب چیه تا بگی قبیح یا حسنه؟ نمیدونیم چرا عقاب میکنیم. این به این بیان انکار کردن. تجسم فرع بر اینه که تو مشروط شرط متأخره، توبه نکرده. همینجور قرار داده، از جمع بین ادله همینجور استفاده کردیم. گناهی که بماند در اون وقت مجسم میشود، توبه گناه را برده، چیزی که نیست چطور مجسم میشه؟ آره دیگه. خب این فرمایشی که ایشون فرموده، بلکه تو ذهن ما اینه که نه، این فرمایشات بله در همه نقاطش مناقشه داره، اما نقطه اولا ایشون فرمودن که در منتقل اصول فرمودن که عذاب دنیوی در حق موالی و عبید در حق جاهل معلوم نیست قبیح باشد. هر مولایی میتونه عبدش را بدون جهت عذاب بکنه، قبیح نیست عقاب بلا بیان. نقطه اولی که ایشون فرموده تو ذهن ما اینه که نه، این خلاف ارتکاز ما مولا نیست. فرض بفرمایید دور ریختن غذای افرز فحصم کسی رسیدن مولا رو تک بزند عند العقل قبیحا، بدون جهت فست کرده جای احتیاط مهم نیست که جای احتیاط هم. ما تو ذهنمون اینه که اگر پدری فرزند جاهل قاصرش را، قاصر به همینه که عرض کردم، کتک بزند، درسته میگن بابای ممکنه چیزی هم نگن ها، باباشه دیگه بزندش، ولی در ارتکاز اون تای ارتکاز ظالمیه. قبیح با اگر احتمال بدهد این مولاش هست مقصرم، چون مولا از مواردیه که اونجا باید احتیاط کرد، جای احتیاط دارم. اون مثالی را محتمل قویه، اونجا اون مثالی را که ایشون زده محتمل قویه. اوقلا در حق مولا شک بکنن این مولا است یا نه، احترامش را احتیاطا لازم میدانن، حدکش را حرام میدانن اوقلا. اون مثال ایشون در جاهل قاصر نیست. نه شما فرزندشون یا عیال فرض بفرمایید مثلا سوال کرده شما چی نگفته اید، خب یا چی ننوشته اید، برداشت یک قضایی درست کرد، افروزی قضا جهلن که درست کرده مناسب حال شما امروز نیست، شما بیایید سرصدا کنید مثلا مثلا بله یه ظلمه، میگه من چه میدونستم شما این قضا برات خوب نیست، چه میدونستم، سوالش کرده، فحصش کرده، قضایی جوری درست کرده. اندل عقلا اینا رو ظلم میدانند. اون نکته ظریفش عرض میکنم، ممکنه برور نیارن بگن خب پدر دیگه شأنش حفظ بکنن. همینجور هم هست ها، ماها با این قضایات برخورد میکنیم، حرمت اون پدر رو حفظ میکنیم، برا قدح نمی کنیم، خصوصا در جلون فرزن. ولی ما باشیم او انصاف، میگیم انصاف اینه که کارت درست نبود، اینا ظلم. خب این بحث ما نیست، ربطی بحث ما ندارم، موالی عرفی هرچی میخواب باشه. جهت ثانیه، مطلب دومی که ایشون فرمود راجع به عذاب دنیوی بر مطیعین فرمود که نه، ظاهر روایات مثلا اینه که مطیعینم گرفتار عذاب دنیوی هستن. این درست فرموده، ظاهر روایات همینه. اگر این روایت نباشد درایت باشد، البلا لأهل الولا حرف حقیه، ولیکن این که بلا بر مؤمنین هست نه بر مخالفت عن جهل نشان. ما بحثمون در بلای بر مخالفت عن جهل نه، اصل بلا مسلمه، اما این بلا بر مخالفت عن جهل نون هاست؟ نه، بلا در اون صحیح علی ابن رهاب هست که هم نوشتیم، در اون صحیح علی ابن رهاب هست که مصیبت بر پیغمبر نازل می شود برای استکمالش، صحبت گناه نیست، صحبت خلاف واقع نیست، مخالفت تکلیف نیست، بسیار آدم نازنینیه پیغمبر خدایه، هیچ مخالفت عن جهل در حقش راه نداره. ولی بلا برش نازل می شود. بلای بر مطیع، بله بلای بر مطیع، بلای از ناحیه دوست است، از باب که دوستش داره او را، که گفت اگر میلش نبود با من لیلی چرا خب مقصود اینه که برای که ارتباط اون را با خودش، روایت همینجور میگه ها، نگاه کنید ظاهر روایات، میخواد صدای اون مؤمن را بشنود، ناله اون مؤمن در بیاد، او را اون ارتباطش را با خداوند مستحکم کند. قضیه نزول بلا بر مؤمنین ربطی به عقاب بر مخالفت تکلیف نداره. تعجب ایشون این فرمایش را فرمودن. بحث ما در اینه که انجهلن خلاف بکند عقاب دنیوی بشود. این از روایات استفاده نمیشه، نه از روایت استفاده میشه که هر چی که بهتره، هر چی موافقتش بیشتره، هر چی اطاعتش بیشتره، بلاش بیشتره. بله نه کمال پیدا میشه. مثلا اون روایت بخونید، مصیبت را بر مؤمن نازل میکنه تا اونها را به کمال برسانه. روایت علی بن رباح زیلش و نه بعد از رفت بخونم بخونم روایت علی بن رباح رو هست. مشکلات و حضرت امیر پس چی بوده؟ اونا به ما کسبت حضرت جواب بده. ان او او مبتلا به مصائب میکنه و مزن داره اون وقت. ما اون باب دیگه ایه که متعرض کردم که شکستن کاسه به توسط لیلی مزه داره. خب بگذاریم، مقصود اینه که این مطلب دومی که ایشون فرمودن صدورش از ایشون عجیبه. اما مطلب سوم، مطلب سوم که فرمودن باب تجسمه، باب آثار وضعیه، اینها متصف به حسن و قبح نمی شود. اینا درسته. اگر باب تجسم باشه، باب تأثر باشه، آثار، اینا متصف به حسن و قبح نمی شود، ولی ضرری به مدعای اصولی نمی زنن. شما فوقش بر مسلک اول دوم فوقش میگید قبح اینجا معنا نداره. خب اصولی میاد کلمه قبح رو بر میدارن، میگه این مهم نیست. شما نگو قبیح است عقاب بلا بیان، ما کلمه قبیح را بر میداریم، ما عوضش میکنیم، میگیم آقا جایی که بیان نیست حقش اینا نیست، این تجسم نیست، ما اینجور عوضش میکنیم. بنابر نظر اول و دوم این کلمه قبح را میگه غلطه، اما اصل و ادعای اصولی را رد نمی کنم. نه ما مسلکمون مسلک تجسم هم، ما اصولی مسلکمون تجسم هم، استدلال می کنیم به دلیل عقل به این بیان، میگیم آقا عدالت خدا کجا رفته؟ نمیشه خداوند عادل باشه و یه جوری کار را ترتیب داده باشه که عمل این جاهل تجسم پیدا بکنه در قیامت با آتش نمیشه. همین هم بسه برای ما. نمیشه بگیم که اینا از قدرت خدا خارجه، که از قدرت خدا اینا خارجه. مگه تجسم چطور به قول آقا توبه میکنه عمل محو میشود، تجسم پیدا نمیکنه؟ ان جهلن هم که کار را انجام داد عمل تثبیت نمیشه، بعد مجسم نمیشه. ما تثبیت نکنه این عمل را خداوند با توجه به عدالتش نباید عقل یه جور میگه دیگه، عقل میگه که ای خدای عادل نمیشه که مخالفت عن جهل قصوری در صفحه به حساب نامه، در نامه عملی آقا ثبت بشود. روایت داریم که ملکه ثبت میکنن گناهان را، و اونایی که اونا ثبت کردن، حتی روایت داریم که تا چند ساعت صبر میکنن، اگر توبه آمد، اگر یک مانع آمد نمی نویسن، حرفی اینجور عوضش میکنیم عبارت را، میگیم آقا به مقتضای عدالت خداوند تبارک و تعالی عقل درک میکند که اعمالی که از روی مخالفتهایی که از روی جهل و قصوریه باید نوشته نشود. حالا شما بگو قبح قابل بیان رو تجسیم، کلمه قبح ما هر فرما شما رو میگیم روحش هست دیگه، خلاصه عقاب نیست. حالا به این بیان رو مبنای تجسیم، رو مبنای ترتب آثار، درسته استخدام کلمه قبح غلطه، ولی مضر به اون ادعای اصولی نیست. و اما بر مبنای سوم، بر مبنای سوم که قراره ایشون فرمود، رو مبنای سوم درسته فعل خداوند تبارک و تعالی خداوندم نسبت داده که عذابتون میکنم، البته عذابتون میکنم هم با تجسمم میسازم، ولی کسی آمد تمسک کرد به ظاهر خطابات که خداوند به خودش لأملأن جهنم من الکافرین، خودش پر میکنه، فعل خودش است. خب فعل خداوند کسی آمد رأی سوم را انتخاب کرد که ما تو ذهنمون اینه ها، هم تجسم هم فعل جمله باشه، کار خدا هم باشه، اینا با هم تنافی نداره. روایات نمیگه همه اعمال تجسم، همه را نمیتونیم از اون استفاده کنیم، عیبی نداره، بعضی اعمال خیلی شنیعه در قیامت اونها مجسم بشن و تبدیل بشن، چنانچه خیلی اعمال خیلی بالای مبدل بشن به یک چیز خوبی، ولی یک اعمالی هم تجسم پیدا نکنه. ما دلیل ندار، نگاه کنید اینا سابق من نگاه کردم، ما از روایات نمیتونیم استظهار کنیم همه اعمال مجسم میشوند. فمن یعمل مثقال، میگه من یعمل مثقال ذره خیرا یره، میبینه یره و عمل را میبینه، میساز عملش را میبینه، خود عمل آمده جلو چشمش، نکید مجسم شده عملش میبینه، یا از باقی جزای جزاش میبینه کن عمل. من آشد آیه قرآن بابا جسم مبدل از عمل که نمیگه، عملش را میبینه، خلاف تجسیم تازه. بنابراین شده که رفت معنا نداره. الانم در فکر اینم که صدای نمیدونه عیسی را در فضا پیدا بکنن، صدای موسی، رفت معنا نداره، همه چیز در عالم باقی هست، ما نمیتونیم ببینیم، در قیامت شد همه رو نمیتونیم ببینیم. خب من خودشم میشه دید، لازم دلیل بر تجسم نیست، بحث مفصلیه در علم کلام که چی جوریه. یه سابق ما مراجعه کردیم با فکر اصولی اونا رو بررسی بکنید، نه با فکر واعظ بودن و نم خطیب بودن و شلوها، نه دقیق بیاد اونا را با فکر اصولی بحث بکنید، صاف نیست اون ادعاهایی که شده، صاف نیست. حالا کار نداریم، مقصود اینه که ایشون فرمودن که اگر فعل خدا باشه طبقاً للقرار، طبقاً للقراری که در دنیا اون قرار مقرر شده است، فرمود ما ملاکش نمیدونیم. این درسته، فرمود ما ملاکش نمیدونیم، درسته. ملاکش تعدیب نیست، ملاکش تشفی نیست، ملاکش نمیدونیم. شاید مثلا یه ملاکی که کفار را چی میکنن، یه ملاکش لشفا صدور مؤمنین باشه، در آیه شریف است که بله اونها شد. نه در قیامت هم هست که بله، نه مقصود اینه که ممکنم هستون با راست میگه ایشون، ما ملاک، همونطور که ملاک احکام خداوند را نمیدانیم، ملاک افعال خداوند را نمیدانیم. فعل غیر از سلطه ما فهمش خارجه. چرا خداوند این کار کرد؟ چه میدونیم؟ لا یسأل عما یفعل. و اما این که ایشون فرمودند چون ملاکشو نمیدانیم پس نمیتونیم بگیم قبیحا، نه، نه ملازمه با هم ندارن. ملاک را نمیدانیم ولی به وجدان میدانیم که این عذاب قبیح. بدون جهت خداوند تبارک و تعالی در قیامت بدون جهت جاهل بوده، جاهل مبرر نداریم، بدون جهت عقلائیه، بدون جهت عقلائیه که عقلا پسند باشد بیاد کسی را عقاب کنن، این را ما بلوجدان این قبیح هست بلا نمیدانیم. به قول مرحوم آخون در بحث وضع اونها میگفت که درسته که ممکنه یه چیزی را ما به تفاصیلش ندانیم ولی به وجهش بدانیم. بیان ذالک اینه که از آیات و روایات ظاهر میشود که طریقه خداوند تبارک و تعالی در عقاب کردن عبیدش همون طریقه عقلای است. اگر نگوییم اوسع است، یه جاهای عقلا عقاب میکنن ولی او عقاب نمیکنن، کمی جورم هست دیگه. وسعت رحمتو سبقت رحمتو غرابه. خداوند تبارک و تعالی وقتی با مردم صحبت میکنم مثل این مردم عقابت میکنیم اگر این کار، جاهایی که مردم عقاب نمیکنه گفته عقاب نمیکنیم، مثلا سبی را گفته ما عقاب نمیکنیم، مجنون را عقاب نمیکنیم. ما میبینیم رفت هایی که بر شیوخ و مشایخ هست، اما که در عقلا هست اون رفت را خداوند راجی، یه تکالیفی یه عقوبت هایی را از زنها برداشته، در میان عقلام نسبت به زنها رعفت بیشتری هست، رخصت بیشتری هست. آدم از این همه به ذهنش میرسه که روش خداوند تبارک و تعالی در مؤاخذه کردنش، در این قرارش همون روش عقلایی هست. از این که در جاهای با عقلا یعنی یک نواخ شده و یکسان شده، حتی مثلا در بخشش لمن اون گناهان جزئی کسی کلیات رنام یه امور عقلاییه، یعنی موالی عرفی هم اینجوری هم که اگر اون مهم ها را عبد انجام بده کوچیک ها را صرف نظر می کنن. کثیری از مواردی که راجع به عقوبت یا بخشش حتی کسی توبه کرد میبخشن، این هم امر عقلایی هست. تا خب آنو تواب هست، اخلاق و اخلاقی خداوند تبارک و تعالی به انسانها دادن اونم همینطور اقتضا میکنه. اخلاق و عقلایی هم اقتضا میکنه کسی که ابراز ندامت کرد، قانون توبه قانون عقلایی هست، اخلاقی هست که بپذیره. منتها خیلی بالاتره. او میگه کمن لازم بلیه، او اصلا بله کریم العفوه، اون یه جور دیگه عفو. ما ممکنه منت بگذاریم، ممکنه به ما بگیم که بله دوباره این کار رو نکنیم، نه اون میگه دوباره این کار کردی بازم میبخشم. بله ما ممکنه بگیم خواب دیگه ما گذشتیم، ولی اون مراتب دیگه اون قربی که قبلا داشتی نداری. اون میگه نه اصلا گناهان تا تبدیل به حسنات کرد، اون جلوتر بالاتر ظاهرن همینجورم هست. اینم بازی امر و قلایه، هرچی بزرگی پیش میره دید وسیع تر میشه. خواسته بشه انسان تحلیل کنه، ببینید دیگه اونایی که دید کمتری دارن گذشت کمتره، میره بالا، هرچی میره بالا گذشت ها زیادتر میشه و خود لایتناهای دیگه اون گذشتش هم لایتناهای. تو ذهن ما اینه که روش این قرار همون روش عقلاییه و چنانچه در روش عقلایی عقاب بلا بیان بلا مبرر بلا مبرر عقلایی قبیح هست سر نمیزند. ما نمیگیم از خدا قبیح هم، ما چکاره میگیم قبیح هست، ولی اینو یقین داریم خداوند این عقاب عقابش نسبت به جاهل قاصر منتفی هست. حق جاهل قاصر این نیست که عقاب بشود، این مطلب یقین داریم در حق باری تعالی چنانچه در حق خود ما هم یقین داریم. اینه که با همین بیانم ما بله مبنای دوم را که مرحوم حاسد محمد باقر فرموده با همین بیان جواب میدیم که ایشان آمده را خدا را با راه خلق جدا کرده، گفته راه خدا اصالت الحذر اصالت الاحتیاط، راه خلق اصالت البرائه. نگاه شونید فردا فرمایش ایشان اسمش بذاشه حق مسلک و حق طاعت. نگاهش بکنید طاعت.